ساعت 14 اینجا رادیو فرداست. واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان دختر در استان فارس دست کم 11 کشته بر جای گذاشت. آژانس بین المللی انرژی اتمی از پایبندی ایران به تعهداتش خبر داد. نماینده آمریکا در سازمان ملل نسبت به احیای روابط ایران با حماس هشدار داد. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و این تازه ترین خبرهای رادیو فرداست. واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان دختر در داراب بندرعباس بامداد جمعه دست کم 11 کشته و بیش از 30 زخمی بر جای گذاشته است. به گزارش رسانه‌های ایران تا کنون اجساد کمک راننده، سرپرست دانش آموزان و همچنین 7 دانش آموز شناسایی شده و راننده اتوبوس نیز بازداشت شده است. علت اولیه حادثه خواب‌آلودگی راننده اعلام شده، اما مقام‌های پلیس راهور گفتند تحقیقات درباره این حادثه آغاز شده است. بنابر گزارش‌ها این اتوبوس حامل دانش آموزان عضو سازمان دانش آموزی هرمزگانی بوده و برای شرکت در اردوی ملی فرزانگان راهی شیراز شده بودند. شماری از رسانه‌های ایران نیز از وخیم بودن حال برخی از مجروحان خبر دادند. همزمان سرتیپ محمد حسین حمیدی رئیس پلیس راه ایران شهریور را پرتصادف ترین ماه سال معرفی کرده و درباره افزایش تلفات در این ماه هشدار داده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در جدیدترین گزارش خود از پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای خبر داد. این سومین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طی 8 ماه گذشته است. این نهاد از سوی کشورهای گروه 5 به علاوه 1 مسئولیت نظارت بر نحوه اجرای جوانب فنی برجام را بر عهده دارد. در گزارش آژانس آمده که میزان اورانیوم غنی شده و ذخایر آب سنگین ایران تا آخر مرداد ماه پایین‌ترین از میزان تعیین شده در توافق هسته‌ای بوده است. یک هفته پیش از انتشار این گزارش، نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل با تاکید بر لزوم راستی آزمایی همه جانبه فعالیت‌های هسته‌ای ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار بازرسی از پایگاه‌های نظامی ایران شده بود. در مقابل مقام‌های جمهوری اسلامی ضمن مخالفت با هر گونه بازرسی از پایگاه‌های نظامی ایران، دستیابی به این اماکن را آرزوی آمریکا دانستند. خبر دیگر این که وقوع طوفان هاروی در تگزاس که 44 کشته و بیش از 1,000,000 آواره بر جای گذاشته است، منجر به قطع آب آشامیدنی یک منطقه سیل زده تگزاس سیتی در جنوب شرقی این ایالت شد. به گفته یکی از مقام‌های ارشد وزارت امنیت داخلی آمریکا، از 779,000 تن ساکنان تگزاس سیتی خواسته شده تا خانه‌های خود را تخلیه کنند. خبرگزاری رویترز میگوید که 980,000 تن دیگر نیز به طور داوطلبانه از این منطقه خارج شدند. امیر کویت در تلاش برای میانجیگری در پایان بخشیدن به بحران دیپلماتیک با قطر روز جمعه به واشنگتن سفر می‌کند تا با رئیس جمهوری آمریکا ملاقات کند. به گزارش آسوسییتد پرس، دفتر شیخ سبا آل احمد آل سبا، امیر کویت میگوید که وی قرار است روز پنجشنبه هفته آینده با دونالد ترامپ دیدار کند. امیر کویت تاکنون در تلاش‌های خود برای پایان دادن به این بحران ناکام بوده است. این بحران چند ماه پیش به دنبال قطع روابط دیپلماتیک بحرین، مصر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی با قطر آغاز شد. این چند کشور دوحه را متهم به حمایت مالی گروه‌های تندرو و نزدیکی روابط با ایران می‌کنند. قطر اتهام مربوط به حمایت مالی از تندروها را رد می‌کند. مقام‌های آمریکایی نیز در تلاش برای یافتن راه حلی به منظور پایان دادن بحران موجود بین همپیمانان خود در خاورمیانه هستند. و اما یکی از فرماندهان ارشد ارتش آمریکا میگوید که ابوبکر بغدادی، رهبر گروه حکومت اسلامی یا همان داعش، برخلاف ادعای روسیه که چند ماه پیش از کشتن وی خبر داده بود، هنوز زنده است. جنرال استفن تاونسند که فرمانده نیروهای ائتلاف را در جنگ با گروه داعش در عراق و سوریه بر عهده دارد، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که برخی نشانه‌ها در شبکه‌های اطلاعاتی حاکی از زنده بودن ابوبکر بغدادی است. ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه، هم‌اکنون بر روی خط تلفن همراه ما هست تا ما رو در جریان جزئیات بیشتر این خبر قرار بده. ایلیا، درود می‌فرستم به تو. از صحبت‌های جنرال تاونسند شروع بکنیم که نکات تازه‌ای که ایشون گفته دقیقاً چه است؟
بله کیوان، درود بر تو و بر همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. فرمانده نیروهای ائتلاف بین‌الملل ضد داعش این احتمال رو مطرح کرده که ابوبکر بغدادی همراه با شماری از فرماندهان و نیروهای گروه خودش به منطقه فرات میانه فرار کرده و الان در این منطقه داره به سر میبره. البته این احتمال رو پیشتر هم برخی از مقام‌های عراقی، فرماندهان نظامی عراقی مطرح کردند. کیوان، منطقه فرات میانه منطقه هست بیابانی و در بادیه منطقه بسیاری از عشایر ساکن هستند. این عشایر شاید از مهمترین حامیان ابوبکر بغدادی و گروهش بودند در ماه‌های گذشته و حتی این گزارش‌ها پیشتر منتشر شده بود که ابوبکر بغدادی این اطمینان رو نداشته فرماندهانش و به نیروهاش که در میان اونها در موصل بمونه به مدت طولانی و مدت زمان زیادی از وقتش رو در این منطقه سپری میکرد. منطقه‌ای هست که برای نیروهای عراقی و نیروهای خارجی شناخته شده نیست به طور کامل، حتی مرزهای بین عراق و سوریه در این منطقه به طور کامل کنترل نمیشه و به گفته جنرال آمریکایی قرار هست آخرین مرحله از جنگ علیه داعش در همین منطقه، منطقه فرات میانه باشه، بعد از اینکه شهرها از تصرف این گروه خارج بشه.
این منطقه فرات میانه در واقع عراق یا سوریه یا در مرز به هر دو طرف مرز قرار میگیره؟
این منطقه در هر دو طرف مرز قرار میگیره، بخشش در عراق هست و بخشش در سوریه و در سال 2014 تا الان محل رفت آمده جهادی ها بوده که به آسونی میتونستن نیرو و مهمات خودشون رو در این منطقه منتقل کنن.
و خبری که پیشتر منتشر شده بود، اون چه که روس ها اعلام کرده بودن، مبنای ادعاهای اونها چه بود و آیا اونها هرگز شاهدی هم منتشر کردن مبنی بر ادعاشون که گفته بودند به احتمال زیاد موفق شدند ابوبکر بغدادی رو بکشن؟
نه خیر کیوان، شاهدی رای ندادن. اونها به یه سری از گزارش‌های اطلاعاتی استناد کردند و هیچ وقت به طور قطعی نگفتن که ابوبکر بغدادی کشته شده در حملاتی که جنگنده‌های روسیه انجام دادن، بلکه از احتمال زیاد، احتمال قریب به یقین سخن گفتن. دلیل ملموسی نبوده هیچ وقت که وزارت دفاع روسیه بخواد ارائه بده و همواره برخی از گزارش‌های محلی از فرماندهان گروه داعش از نیروهاشون اشاره کردن.
ممنونم. صدای ایلیا جزائری رو میشنیدیم، گزارشگر رادیو فردا در منطقه. و همونطور که شنیدیم، بعد از چند هفته ای که روس‌ها اعلام کرده بودند احتمالاً ابوبکر بغدادی کشته شده، فرمانده نیروهای آمریکایی که در جنگ با گروه داعش در عراق و سوریه فعالیت داره میگه که به احتمال زیاد هنوز رهبر داعش زنده است و آمریکا و نیروهای ائتلاف در جستجوی ابوبکر بغدادی هستند و اگر اونها هم بیابند به احتمال بسیار به جای دستگیری اقدام به کشتنش خواهند کرد.
صدای فردا.
بلندترین عکس‌ها و فیلم‌های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگاری که در ایران
13 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کردم و مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بود.
صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
و ما همونطور که در خبرها هم شنیدیم، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در سومین گزارش خود در 8 ماه گذشته از پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای‌اش خبر داد. رویا ملکی در مصاحبه با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل ساکن آمریکا، ارزیابی او از آخرین تحولات مربوط به موضوع آمریکا را پرسیده.
سخنان رئیس جمهور فرانسه و همینطور وزیر خارجه آلمان، همینطور سخنانی که خانم موگرینی مسئول سیاست خارجی اروپا گفتند، یه فاکتورهایی که به نفع ایران هست، ولی در این حال باید توجه داشته باشیم که اونها هم هیچ کدومشون حمایت مطلق نکردن، بلکه یک موافقت که منافع اروپا رو متضمن میشه در قضیه دیده میشه و هر کدوم در دراز مدت به هر حال یک تغییراتی رو در اجرای مراحل بعدی برجام ضروری دونستن. در مورد این که گزارش آژانس رو شما نگاه میکنید میبینید که ایران در طول یکی دو ماه اخیر خیلی با احتیاط عمل کرده، تأسیسات موجود رو، تولیدات آب سنگین یا اورانیوم با غلظت پایین رو کاملا محتاطانه باش برخورد کرده یا تولید کرده. ولی یک موضوعی که من میخوام اینجا اشاره بکنم این هستش که مسئله توافق اتمی یک مسئله مطلق نیست، بلکه یک موضوعی است که خیلی وسیع‌تر و مسائل دیگر رو در بر میگیره. از جمله دو تا موضوع مهم بارها در این برنامه هم راجع بهش صحبت کردیم، مسئله رفتار منطقه‌ای و موضوعایی است که مثل مسائل موشکی ایران یا حمایت از گروه‌های دیگر منطقه، اینها گره خوردن با اصل قضیه برجام.
صدای جلیل روشندل رو میشنیدیم، کارشناس روابط بین‌الملل، در مصاحبه با همکارم رویا ملکی و نظر ایشون درباره تازه‌ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که از پایبندی ایران به برجام خبر داده. در ادامه با مهتاب وحیدی راد میریم سراغ یک نسخه جدید از برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارند. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. شهروند بهایی اهل اصفهان است که از مهر ماه سال 94 در زندان این شهر به سر می‌برد. او سالها پیش دانشجوی رشته برق و الکترونیک دانشگاه شیراز بود، اما به دلیل اعتقادات بهایی‌اش از دانشگاه اخراج شد. شهرام اشراقی نجف آبادی به عنوان پیمانکار در پروژه‌های ساختمانی مشغول به کار بود تا اینکه تیر ماه سال 91 در جریان بازداشت دست جمعی شماری از شهروندان بهایی در یزد و اصفهان بازداشت شد. او پس از مدتی با قید وثیقه آزاد شد، اما چندی بعد در شعبه یک دادگاه انقلاب یزد به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در تشکیلات بهایی به 3 سال زندان محکوم شد، حکمی که فروردین سال 93 عیناً در دادگاه تجدید نظر تایید شد. این شهروند بهایی 56 ساله به گفته خانواده‌اش بیماری حاد ریوی دارد و پیشتر هم به همین دلیل یکی دو بار به مرخصی درمانی اعزام شده، اما نزدیکانش میگویند او نیاز به درمان کامل در خارج از زندان دارد و شرایط زندان برای سلامتیش مناسب نیست. روزیتا اشراقی، همسر شهرام اشراقی، زمستان گذشته در یادداشتی نوشته بود که در دهه 60 خورشیدی، زمانی که 18 ساله بوده، پدر، مادر و خواهرش را در جریان اعدام دست جمعی بهائیان در زندان شیراز از دست داد و حالا همسرش هم زندانی است. روزیتا اشراقی همچنین در ادامه دلنوشتش از محرومیت 2 فرزندش از تحصیل در دانشگاه گفته و خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی نوشته بود: از مسند قدرت به پایین بنگرید و من را ببینید. من یک بهایی ساکن ایرانم و این چهره زندگیم زیر لوای عدل جمهوری اسلامی است. اما هنوز ایستاده ام، چرا که عدالت و برابری حق همه انسان هاست. از محکومیت شهرام اشراقی 1 سال دیگر باقی مانده و این شهروند بهایی در شرایطی در بند 3 زندان اصفهان به سر می‌برد که خانواده‌اش می‌گویند ریه‌های بیمار او تحمل شرایط زندان را ندارد.
با ملاقات مهتاب وحیدی راد رسیدیم به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری رادیو فردا. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. شماره پیامگیر رادیو فردا رو در فرصتی که دارم اعلام می‌کنم تا با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو برای پیامگیر ضبط بکنید. 2042-02-21-12-21-12. تکرار می‌کنم 2042-02-21-12-21-12. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.